وقت بخیر میگم حضور شما مخاطبان فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو. با رسیدن به ساعت 21 شما شنونده گفتگوی علمی امشب هستید که مدت این برنامه 52 دقیقه است.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام مهربانترین مهربان، نیکوترین شایگان، مدبر تدبیرگر، مالک بیپایان. سلام و عرض ادب و احترام دارم حضور یکایک شما شنوندگان ارجمند، همراهان اندیشمند، اصحاب علم و معرفت صدای اندیشه ها، رادیو گفتگو. خوشحالیم از این که در این لحظه همراه شما و میزبان شما خوبان هستیم و سپاسگزاریم از این که در این لحظه گفتگوی علمی رو برای شنیدن انتخاب کردید. بنده به اتفاق همکارانم در این گفتگوی علمی جناب آقای دکتر سید محمد احمدی تهیه کننده، سرکار خانم فاطمه تیموری صدا بردار و بنده امیر جبلی کارشناس مجری این گفتگو خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم با موضوع جهش‌های ویروس کووید 19 و سویه جدید اومیکرون. خدمت مهمانان عزیز و کارشناسان متخصص حاضر در استودیو سلام و خیر مقدم عرض میکنم از اینکه دعوت گفتگوی علمی رو پذیرفتند و در استودیو حاضر هستند. سپاسگزاریم. جناب آقای دکتر مرتضی ایزدی، متخصص بیماری‌های عفونی و نایب رئیس انجمن متخصصین عفونی کشور، همچنین عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از بیماران عفونی کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو سلام عرض ادب دارم. امیدوارم که بحث خوبی رو هم برای مردم هم برای سیاستمداران سلامت در کشور داشته باشید.
متشکرم از حضورتون. سرکار خانم دکتر آمیتیس رمضانی، متخصص بیماری‌های عفونی، مدیر گروه تحقیقات بالینی انستیتو پاستور ایران و نایب رئیس انجمن حمایت از بیماران عفونی کشور.
به نام خدا. با سلام خدمت شما همکاران گرانقدر و شنوندگان محترمتون.
متشکرم از همراهیتون خانم دکتر. و جناب آقای دکتر مصطفی نوریزاده، دانشیار بیوتکنولوژی دانشگاه بولند اجویت ترکیه. آقای دکتر سلام.
با سلام، خسته نباشید خدمت شما و همکاران محترم و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو. امیدوارم که صحبت‌های امروزمون مؤثر باشه و به درد جامعه بخوره.
متشکرم از همراهیتون. استحضار دارید محوریت اصلی برنامه ما در رابطه با جهش‌های ویروس کووید 19 و خاصه اومیکرون هست، سویه جدیدی که متاسفانه مجدد دامن وحشت رو داره پهن میکنه و نگرانی ها و دغدغه های ما رو داره ریکاوری میکنه. من اجازه میخوام از مهمانان گرامی که گفتگو رو با جناب آقای دکتر ایزدی آغاز کنیم. آقای دکتر ایزدی، شما بفرمایید که الان سویه جدید چه کرده و چقدر تونسته که مانور بده در کشور ما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب میدونید که تقریبا تا یک ماه پیش سویه غالب در دنیا سویه دلتا بود.
بله.
و حتی تا دو هفته پیش از این 95% ایالات متحده و اکثر کشورهای دنیا به غیر از بعض کشورها مثل انگلستان و مثل آفریقای جنوبی که اینها حالا اومیکرون و سوی غالب شد، اکثر هم دلتا بودن. اما این سوی جدید با تغییرات متاسفانه های زیادی که به ویژه در قسمتی که به نام اسپایک هستش و به اصطلاح متصل میشه به اون گیرنده های انسان تونست سویه غالب بشه. سرعت بسیار بسیار زیادتر از نسبت به دلتا، آلفا و سویه ووهان داره. اما نکته که وجود داره، من در بحث های قبلی اینو متذکر شدم، الزاماً موتاسیون دلیل بدتر شدن یک ویروس نیست و برایند موتاسیون ها رو باید ما نگاه بکنیم. یعنی اینکه ببینیم یک ویروس میتونه سرایت زیادتر بشه اما شدتش کمتر بشه، یک ویروس میتونه شدت زیادتر شه سرایتش کمتر بشه، یک ویروس میتونه هم سرایت زیادتر داشته باشه هم شدت زیادتر داشته باشه و هم موتاسیون های اتصالش، یعنی زمینی که سرایت زیادتر پیدا میکنه اما اتصال زیادتری هم به گیرنده اتفاق میفته و برعکس میتونه که یه ویروسی اتفاق میفته که دوز سرایت زیادتره اما شدتی کمتری خواهد داشت. بیشترین ترس ما نه تنها در ارتباط با ویروس کووید، من الان برای آینده دارم اینو میگم، تو برنامه تان رو یادداشت کنید، به قول معلمای دبستان دبیرستان 6 تا ختم زیش بکشید. من الان نگرانی بعدیم ویروس های متفاوت از کرونا هست، از جمله خود آنفولانزا، که ما دوچار سویه هایی بشیم که شدت به شدت زیاد و افینیتی و یا تمایل به شدت به سلول های انسانی هم زیادتر داشتن، در کنارش سرایت زیادتری داشته باشن. این بسیار خطرناک باشه. دیدم حالا هم جای شک داره هم جای تذکر و ترسی نداره. این اومیکرون سلایت زیادتر هستش اما بر اساس نتایجی که در دانمارک اتفاق افتاد و در آفریقای جنوبی اتفاق افتاد، بله، نتایج انگلستان متفاوته و نتایجی که اخیراً همین یکی روز گذشته در استرالیا اعلام شده، ما به نظر میسه که با این سوش شدت پایین تری مواجه هستیم. بله. نکته که اینجا وجوده، وقتی که سرایت زیاد بشه ما مدیریت بیماریمون محدود میشه. بله. و این ممکنه خدای ناکرده علارم که بیماری شدت و خطرش کمتر هستش بازم مرگومی بالایی رو انتظار شد. اگر همه چیزا خوب پیش بره انشاءالله، بازم گفتم پروتکل ها خوب رعایت بشه. بله. ما چند تا شانس داریم، حالا من نمیدونم الان صحبت بکنم یا بذارم تو مثلا قسمت های بعدی، ما چند تا شانس فعلا این کشور ما داره.
بله.
یکی از شانس های ما اینه که ما اکثر کشورمون مردمشون که واکسن زدن تو 3 ماهه هستن. بله. یعنی آنتیبادی فعلا یه ذخیره آنتیبادی نسبتا مناسبی داره. دومین چیز اینه که ما تعداد خوبی خصوصا گروه های ریسکمون و سیستم درمانی ما بوستر هم زده.
بله.
این هم نکته بسیار مهم هستش و الان اهتمام زیادی برای بوستر برای کل جامعه وجود داره. این نکته دوم. نکته سوم، ما تجربه انگلستان، آفریقای جنوبی و آمریکا و اروپا خصوصا آلمان و ایتالیا رو الان یه مقداری، یعنی ما یه 10-15-30 روز تجربه اونها رو ما الان داریم.
بله.
نکته چهارم، و الحمدلله داروهای خوراکی مثل مولنوپیراویر و اینها هم که در کشور الان الحمدلله بعضی شرکت‌ها درست کردن، حتی لازم هستش که وزارت بهداشت انشالله خیلی سریعتر تعیین تکلیف بکنه اگه اوکی هستن اینا، که انشالله در دسترس قرار بگیریم و ببینید، چون این خصوصا این نوع دارو همپوشانی با آنفولانزا هم میتونه تا حد زیادی در مواقعی که ما گیر میکنیم به همون کمک بده. لذا این 3-4-5 شانس در کنار ما وجود داره اگر ما پروتکل ها رو خوب رعایت بکنیم و یه مقدار تو سیاست گذاری ها خصوصا تو بحث های تجمعاتمون به هر طریقی، از مترو و اتوبوس بگید تا مدارس و دانشگاه و مراسمات بگید تا عروسی ها و جشن ها و عزاها بگید، همه این وقتی میگم پروتکل یعنی کلن
متشکر.
خب اینا رو رعایت بکنیم به نظر نیست که ما بتوانیم به امید خدا موفق، اما اگه نه یک کلمه از رو بشکنیم یه کاری نمیشه کرد.
متشکرم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر مرتضی ایزدی. سرکار خانم دکتر رمضانی، از شما بشنویم به عنوان متخصص بیماری های عفونی اینکه سویه جدید اومیکرون الان چه کرده و اینکه شما آینده این سویه رو چه میبینید؟
ببینید ما همطور که آقای دکتر ایزدی فرمودن تقریبا نوبه مطلب و اصل مطلب گفتن آقای دکتر. چیزی که هست برآوردها بر اساس تجربیات سایر کشورها اینه که این بیماری شدتش به این جهت که بافت ریه رو کمتر درگیر میکنه، بنابراین این شدتی که ایجاد میکنه این که بخواد به بستری شدن منجر شه به آی سی یو و اینکه مشکل کمبود اکسیژن و اختلالاتی در زمینه اکسیژن باشه، این مشکل کمتر،
آسیبش کمتر. بله. نسبت به سویه‌های قبلی.
بله، نه همه سویه ها، نسبت به دلتا.
نسبت به دلتا.
بله، یعنی این از نظر پاتوجنیسیتی یا اون شدت ویروس اگه بخوایم حساب کنیم نسبت به آلفا، نه این بیشتر از آلفا است، نسبت به اون سویه اولیه ووهان نسبت به اونا بیشتره در مقایسه با دلتا، دلتا. که بدترین سویه ای بود که تا حالا داشتیم تا قبل از اینکه اومیکرون بیاد. بله، آسیبش با توجه به اینکه ریه رو خیلی درگیر نمی‌کنه میتونیم بگیم آسیب کمتری ایجاد می‌کنه، برای همین این یه چیزیه که خوشحالمون کرده که خب حداقل این یه نکته مثبتشه، بیماری خفیف‌تر میشه. و یک چیز هم در نظر داشته باشین که ما بیشتر مواردی که الان مثلا تو انگلیس و کشورهای دیگه یا آمریکا که دارن صحبت میکنن و شواهد علمی در مورد علائمش که هم میگن خفیف شبیه سرماخوردگی بیشتر گلو درد دارن، اینا بیشتر در افراد واکسینه است، یعنی اغلب اینا افراد واکسینه هستن. ولی باز وقتی برمیگردیم به افراد غیر واکسینه دوباره همینم میبینیم شدتش همچین کم هم نیست، یعنی حتی سه گروه رو با هم مقایسه کردن، کسی که فقط یه دوز واکسن زده با کسی که دو دوز زده با کسی که سه دوز زده یعنی بوستر رو گرفته، به همین ترتیب شدت بیماری تو اونی که سه دوز کمتره دو دوز باز بیشتر میشه، به یه دوز بازم یه مقدار بیشتر و اون که نزده دیگه خب شدت علائم خیلی بیشتر خواهد.
اصلا دکتر شما تأکید میکنید که حتما افرادی که واکسن نزدن حتما اقدام کنن و افرادی که یه دونه زدن اقدام کنن برای دومی و اونایی که دو تا زدن اقدام کنن برای بوستر. بفرمایید.
و این کمک و هر چقدر هم زودتر این اتفاق بیفته بهتره، قبل از اینکه وارد پیک بشیم. ما هنوز خوشبختانه تو پیک نرفتیم، یعنی نسبت به کشورهای دیگه وضعمون به هر حال بهتره. و چون وقتی که شما یک واکسن رو میزنین حداقل دو هفته زمان لازم دارین تو اون آنتیبادی و سیستم ایمنی سلولی بخواد پاسخ بده، بعد زودتر بزنیم که دو هفته دیگه سیستم ایمنی تقویت شده باشه که اگر رفتیم وارد پیک بعدی شدیم بدن آمادگی داشته باشه.
بسیار عالی، متشکرم از توضیحات ارزشمندتون. جناب آقای دکتر نوری‌زاده، از شما بشنویم با توجه به موضوعاتی که آقای دکتر ایزدی فرمودن، خانم دکتر رمضانی فرمودن، دغدغه‌هایی که هست و همون راحتی خیالی که فعلا داریم ما از سویه جدید، نظر شما رو بشنویم با توجه به این که ما در آستانه بازگشایی مدارس هستیم، در آستانه بازگشایی مراکز آموزشی هستیم، بعد از دو سال به هر حال توقف و بعد از دو سال مجازی بودن آموزش‌های کشور. از شما بشنویم وضعیت به چه صورت خواهد بود؟
تا دیروز تعداد مبتلایان به اومیکرونی که توی ایران گزارش شد 26 نفر بود، ولی مطمئناً تعداد بسیار بالاتر از این میتونه باشه، چون ما بحث کیت‌های تشخیصی اومیکرون رو که داشتیم به نظر میرسه که یه مقدار برخی مراکز‌ها مشکل دارن. ما وقتی آمار کشورهای مختلف رو نگاه میکنیم تا امروز 77 کشور اومیکرون رو شناسایی کردن. شدت این تکثیر این واریانت به قدری زیاده که 73% از تست هایی که برای تعیین توالی یا سیکوئنسینگ در آمریکا فرستاده میشه اومیکرون در میاد. بیماری که توی جامعه وقتی میریم نگاه میکنیم یا مردم ما خیلی میترسند از اومیکرون یا بعضی میگن نه یه بیماری خفیفیه. واریانت اومیکرون یک واریانت خفیفتر نسبت به دلتا است. ما اینو یادمون نره که همچنان با کرونا ما سر و کار داریم، هیچ یعنی میتونه بستری داشته باشه، فوتی داشته باشه، ولی گزارشاتی که تا امروز اومده نشون میده که نسبت تعداد بستری و فوتی به مبتلا در اومیکرون کمتره و توی بحث افرادی که واکسینه شدند این آمار بسیار خوبه و دوز بوستر هم بسیار مؤثر هست. ما ابتدا که این واریانت گزارش شد به دلیل وجود تعداد جهش های بسیار بالا همه نگران بودن. ما اون موقع هم توی مصاحبه‌ام عرض کردم، وقتی که توالی آنتیژنی که این ویروس رو ما بررسی می‌کنیم، مخصوصاً اسپایکی که خیلی از واکسن‌هامون بر پای اسپایکن، توالی آنتیژنیک به قدری زیاده که این واکسن‌ها معلومه که میتونن مؤثر باشن و مطالعات هم همشون نشون داده که این واکسن‌ها همچنان مؤثرن به شرطی که دوز بوستر زده بشه. ما امروز توی کشور فقط 6 میلیون نفرمون دوز بوستر رو گرفتن که این آمار کمیه. آقای دکتر عرایض بسیار مفیدی داشتن در ارتباط با اینکه ما چرا هنوز وارد پیک نشدیم، و یه نکته‌ای که هست، ما یک پیک دلتای بسیار بدی رو پشت سر گذاشتیم. تازه پیک دلتامون تموم شده، خیلی از افراد توی پیک دلتا درگیر شدن. شاید دلیل این که ما هنوز پیک اومیکرون در ایران شدت نگرفته، جدای از بحث واکسیناسیون، بحث ابتلای قبلی باشه که ما باید حواسمون باشه که داریم میریم به سمت این که مطمئنن تعداد مبتلا بیشتر خواهد شد. بله. از مردم دعوت میکنیم که سریعا واکسن بزنن و یا بوستر رو بگیرن.
متشکرم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر مصطفی نوریزاده. آقای دکتر ایزدی، یک باور عمومی هست، جناب عالی هم اشاره کردید، که گروه های سنی پایین به عبارتی در معرض مبتلا شدن به این ویروس هستند. شاید در سویه های قبلی گروه های سنی پایین انقدری به هر حال میزبان این سویه ها نمی شدن، اما اومیکرون به هر حال این وحشت را انداخته در به هر حال بطن جامعه و خانواده ها، این که فرزندان الان در خط مقدم مبتلایان هستند. آیا این واقعیت داره و اگر واقعیت داره چه توصیه های اکیدی دارید شما؟
فعلا اونی که میتونیم صحبت بکنه از لحاظ بحث های اپیدمیولوژیک هستش تا بحث های به اصطلاح پاتوژنز و پاتوفیزیولوژی، که مثلا ببینیم بله. که چه تغییراتی از لحاظ سیستم ایمنی به اینها وجود. مثلا جمعیت میانسال و جمعیت مسلم ما زودتر واکسینه شدن، نه در ایران، در کل دنیا. جمعیت میانسال و جمعیت مسن ما یک جمعیت های ایزوله و یا محافظه کار هستن. یعنی به هر حال شما گفتم که آدم های مسن راحت‌تر تو خونه قرار میگیرن، آدم های میانسال راحت‌تر دستات رو رعایت میکنن چون یه مقداری بیشتر سرد و گرم دنیا شدن. تو افراد جوان و خصوصا کودکان همین بحث های به اصطلاح فواصل فیزیکی خیلی مشکل هستش، رعایت کردنش، رعایت ماسک خیلی مشکل هستش، و همین که جوانها رو متقاعد کردن برای که برید واکسن بزنید. بله. و حالا الان خانواده‌های زیاد هنوز نمیدونن که واکسن بزنن نزنن، مرتب سوال میکنم، بعد میگن نه به چه ما مشکل پیدا نمیکنه یا خودمون زدیم اون نمیگه. لذا جمعیت کمی واکسن زدن و در مرز خطر زیادتر هستن و رفتارها شد یه مقداری مخاطره آمیز هست. به همین خاطر در این جنت ها ما بیشتر متاسفانه اینو بله. انتظار داریم که ببینیم.
متشکرم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر ایزدی. خانم دکتر رمضانی، با توجه به اینکه ما انواع و اقسام واکسن ها رو در کشور داریم و تجربه کردیم برای تزریق، خب خیلی از افراد میپرسیدن از هم که سینوفارم بزنیم یا به هر حال اسامی های دیگر واکسن، کدومش دوز اطمینان بالا داره، کدومش مسئولیت بالایی داره. از شما بشنویم که این تعدد واکسن ها کدومشون بهتره، کدومشون مسئولیت های بالایی داره برای گروه های سنی. آیا الان واکسنی در نظر گرفتن خصوصا گروه های سنی پایین تر؟ از شما بشنویم وضعیت این واکسن ها به چه صورت هست.
اول از همه در خصوص اومیکرون باید بگم که از موقعی که این واریانت اومده و ارزیابیایی که انجام شده همش نشون میده که به هر حال کارایی واکسن ها به طور کلی در جهان کلا این مقدار کاهش پیدا کرده. ولی چیزی که هست اینه که ما سیستم ایمنی ما دو جور هست که پاسخ میده به هر عامل خارجی. یکی ایمنی هوموراله که ما همون آنتی‌بادی هایی که چک میکنیم بعد واکسن، یه سیستم ایمنی دیگه هم داریم که بهش ما سلولی میگیم. اگر آنتیبادی ها در مقابل این اومیکرون یه مقدار کارایشون افت کرده مثل سابق نیست، ولی ما هنوز خوشبختانه تا الان شواهد نشون میده که سیستم ایمنی سلولیمون داره خوب جواب میده. یعنی حالا چه فردی مبتلا شده، چه فردی واکسن زده، یا اینکه مبتلا شده و واکسن زده، به هر حال این سیستم داره خوب جواب میده. بنابراین اگه ما بتونیم یه دوز بوستر بزنیم، خب هر دوی اینا تقویت میشن آنتیبادی وقتی سطحش بره بالا، بالاتر بره، حالا بعد از با گذشت زمانی مقدار آنتیبادی ها افت میکنن. حالا وقتی بوستر میزنیم آنتیبادی رو بالا بردیم، در چون قدرت خونسا کنندگی بیشتر میشه و میتونیم ویروس رو راحت تر خونسا کنن. اینکه چه نوع واکسنی بزنیم، به هر حال اینو بپذیریم که یه مقدار ممکنه کاهش کارایی باشه، ولی مهم نیست، یعنی اینکه مشکل ایجاد نمیکنه. در مورد اینکه کلا چه واکسنی رو انتخاب کنیم، خوشبختانه از انواع اقسام تکنولوژی و پلتفرم ها الان در کشور موجود هستش.
بله.
ولی اون واکسن اصلی کشور که بیشتر از همه افراد زدن واکسن سینوفارمه.
بله.
صحبتی که الان هست اینه که خب واکسن سینوفارم اصلا سه دوزه قبولش کنیم، یعنی موقعی بگیم که واکسیناسیون اولیش تموم شده که فقط سه دوز گرفته باشه،
سه دوز از سینوفارم.
بله. سه دوز سینوفارمو که گرفت تازه بعداً در نظر بگیریم برای افراد که چه زمانی برای بوستر بخواد حساب بشه. ولی این یه چیز کلیه، یعنی برای عموم مردم بهترین حالتش اینه که وقتی سینوفارمو گرفتن با همون سینوفارم دوز سوم ادامه بدن. ولی یه گروه های پرخطرترن، یعنی اینکه در ریسک بیشتر هستن، شغلایی دارن که ما خب نیاز داریم که یک آنتیبادی بیشتری داشته باشن، سیستم ایمنیشون بیشتر تقویت بشه، مثل کادر درمان، کسایی که در تماس با ویروس هست. ما به خصوص در این گروه های خاصی که شغلاشون پرخطرتره، ترجیحمون اینه که دو نوع تکنولوژی واکسن استفاده بشه، این تکنولوژی اول و دوم مشابه نباشه، تکنولوژی متفاوتی باشه. مطالعات نشون میدن تکنولوژی متفاوت میتونه بیشتر سیستم ایمنی رو تحریک کنه. برای همین برای گروه های پرخطرمون در نظر گرفتیم که میتونن برای دوز سوم از سینوفارم استفاده نکنن، بیان از واکسن های دیگه مثل واکسن پاستور، واکسن رازی، از که تکنولوژیش متفاوته استفاده کنن، که اینجوری بیشتر سیستم ایمنی تقویت میشه.
متشکرم خانم دکتر. الان در خصوص فایزر و مدونا که به هر حال خب خیلی ها دارن مطرح میکنن که این دوتا واکسن خوبی هست و خیلی مشتاقن اینکه این واکسن ها رو تزریق کنن، نظر شما در این خصوص چی هست؟
ببینید الان تا الان مطالعاتی که انجام بدن نشون داده که دو دوز فایزر به عنوان مثال فقط 30% کارایی داره روی اومیکرون، یا آسترازنکا یه چیزی حدود مثلا 10% در نظر بگیم کارایی داره، یعنی همه این واکسن ها کاهش پیدا کردن. خب ببینید اگر تکنولوژی واکسن متفاوت بشه طبعا چیز خوبی خواهد بود. تکنولوژی این واکسن هم تکنولوژی خوبی، یعنی تکنولوژی که خب بالاخره پیشرفته از یه تکنولوژی جدیدیه که خب کاراییش خوب بوده، نمیتونیم بگیم نه اینطور نیست. ولی چیزی که هست اینه که کلن دنیا میره روی دو تا سیستم، یکی این که میگن باید بریم روی واکسن هایی که بر پایه پروتئینن که این آینده پاندمی با اون خواهد بود، و یکی هم این که روی واکسن هایی که استنشاقی هستن، حالا از طریق بینی که میتونه همون محلی که تزریق میشه، یعنی استنشاق میکنه فرد، از همونجا یه سیستم ایمنی دیگه رو تقویت میکنه که بیشتر میتونه جلوی ابتلا رو بگیره. چیزی که هست اینه که ما نیاز داریم به هر حال یک سری بازطراحی، بازمهندسی روی کلیه واکسن ها بشه. یعنی الان واکسن های کشورهای دیگه هم چون کارایشون عملا دیگه خیلی افت کرده، اونها هم دارن بازطراحی میکنن، ما هم در مورد واکسن های داخلیمون نیاز به بازطراحی داریم. واکسن های ما جوابگو هست با همین تکنولوژی که الان وجود داره، ولی خب اون واکسن ها مگر باشن، اونها مگر به صورت متفاوت استفاده بشه، یعنی تکنولوژی متفاوت هترولوژی استفاده بشه، اونها هم کارایشون خوب خواهد بود.
خانم دکتر میفرمایید که بازطراحی و بازمهندسی بشن برای مقابله با اومیکرون، نه یا نه شما دارید یه آینده بینی و یک آینده رو ترسیم میکنید؟
هم اومیکرون و هم آینده، یعنی جوری باشه که چون ما بیشتر این واکسنایی که الان در نظر گرفتیم، یعنی دارن روش کار میکنن بر اساس اما اسپایک دیگه، حالا بعضی قطعات بزرگتر از اسپایک رو برمیدارن، بعضی کوچیکتر رو برمیدارن، به هر حال بیشتر نگرانی ها روی اینه که اینقدر میتونه این جهش ها توی منطقه خطرناک باشه، باید جوری طراحی بشه که هم برای اومیکرون و هم برای واریانت های آینده باید فکر اساسی بشه.
متشکرم از توضیحات کاربردی و مؤثرتون. آقای دکتر ایزدی، با توجه به اینکه خانم دکتر رمضانی فرمودن مشاغلی که بیشتر در معرض آسیب هستند، من جمله به هر حال کادر بهداشت و درمان، میبایست که یک خط مشق‌گذاری و یک سیاست گذاری بشه مبنی بر تزریق واکسن هایی که به هر حال تکنولوژی متفاوتی دارن. ستاد ملی کرونا و نهادهای همسو از باب اینکه وزارتخونه ها و سازمان ها رو بتونن که مجبور کنند
من شاید کلمه جایگزین رو ندارم که این واژه اجبار رو به کار بردم، مبنی بر این که حتما میبایست کارکنان حداقل آنهایی که بیرون از منزل هستن واکسن رو تزریق کنن، چون امکانش هست که خب برخی تزریق نکنن به دلیل اون باورهایی که دارن. خب ما در برنامه‌های مختلف عزیزانی مثل جناب علی و دیگر اساتید حضور داشتن و تزریق واکسن رو به هر حال تأکید کردن، اما خب ما مشاهده می‌کنیم برخی ها باور غلطی که دارن واکسن رو تزریق نمی‌کنن و حتی این تزریق نکردن رو دارن نشر میدن، حالا به دلیل اون اخبارهایی که تو فضای مجازی شنیدن و غیره. به نظر شما ستاد ملی کرونا در این رابطه چه باید بکند تا اینکه ما بتونیم خیلی محترمانه افراد رو به این سو ببریم که حتما و اجبارا میبایست که واکسن تزریق بشه؟
نه کنید، یه بیماری هست مثلا مثل کزاست، ما رو توصیه میکنیم که حتما حتما شما در چه زمانهای این واکسن رو بزنی بعد چند سال. حالا شما نزدی، ماکسیموم اگه خدا نکرده شما دچار یک زخم آلوده شدی، خودت فقط دچار آسیب و خدا نکرده مرد میشین. اما بیماری های واگیر
بله،
که دارای سرایت پذیر به جامعه هستن، فرد نمیتونه برای خودش تصمیم بگیره.
بله.
مگر فرقی خب من تصمیم میخوام بزنم کلن خودشو از جامعه ایزوله کنه، یعنی فرد جزی از مجموعه جامعه هستش. شما مثلا فرد آبله بیاد، شما اگر آبله اجبار نمی کردن که همه واکسن بزنن، خب آبله کنترل نمیشد که.
بله.
همه باید بزنن و اتفاقا همین اشخاصی که نمیزنن هم بار بیماری هم بار اقتصادی بیماری برن بالا و سیستم های بهداشت درمانی تحت شعاع قرار دارن. حالا بذار من بهتر این سوال به این صورت مطرح کنیم که الان چه راه حل هایی وجود داره. ببینید الان یه تحقیق بودن انجام دادن، یک از گروه هایی که مرتب میگن واکسن نزنید کسایی هن که تضاد منافع دارن و خودشون یه روش هایی رو اومدن به مردم القا میکنن که اگه از سای ما استفاده کنید شما دچار سیستم میتون قوی میشه، فلان میشه، بهمان میشه، بذار درد واکسن نزنید. هیچ عدل من ندارم میگم که هیچ عدله متقن علمی شما الان در دنیا پیدا نمیکنید که بگید آقا واکسن نزنید، و یا اگه واکسن بزنی به کی، به پیغمبر و به هر کسی که شما قبول دارید این آرزات پیدا میکنید. حاشا که اگه نه تو میتونی قسم بخوری به کی، به پیغمبر، به حضرت عباس آرز پیدا کنید بکنی. الان ما فعلا با مرگ و میر سر کار داریم.
بله.
خب این بحث همه که اینه فعلا تو کشتی نشسته بود گفت تو عربی بلدی؟ گفت نه من بلد نیستم. گفت پس نصف اون در فناست. اینو فکر مال سعدی رحمت الله علیه است داستانش. بعد طوفان شد گفت تو شنا بلدی؟ گفت نه. گفت حتی تمام زندگی در فناست. فعلا شنا رو بچسبیم بعد میم عربی یادت میدیم. حالا بحث اینجا هستش، نگو الان نزدن واکسن جامعه رو به نابودی میکشونت و لذا باید بعدش هم باید من احساس میکنم باید تیم های پزشکی و پزشکا خودا تو مطب ها داروسازا در داروخونه هاشون اینا این اطمینان رو بدن. نگو مردم ما نیاز به این اطمینان دارند. بله. که ما الان نسبت به خیلی جامعه خیلی بهتر، ما تقریبا 8 میلیون 9 میلیون واکسن نزدن که اینا خیلی هاشون مثلا یه سری بیماری ها دارن که اتفاقا مثلا رفتن پیش پزشک گفت نزن. من نمیخوام بگم واکسن به طور کل همه میتوانن بزنن.
بله.
مگر زمانش ما بعدا به دلایل به تاخیر بندازیم یا نسب یا فرد یه بیماری داشته یا شوک آنافیلاکتیک داشته نسبت به واکسن اول که وجود ندارد. بله. اگه وجود داشت میخوام تو واکسن نزن، حتی اونو میتونیم نوع واکسنش عوض بکنیم. یعنی اگه ما واکسن درست انتخاب بکنیم تقریبا شاید کمتر از 1 در 1000 1 در 100 هزار فرد داریم که نیاز به واکسن زدن نداشته باشه. لذا در این شرایط حتی از